خب موضوعی که امروز خدمت شما ارائه خواهم داد عزیزان، در واقع در ادامه همون بحثی بود که چند هفته پیش خدمتتون ادامه دادم در ارتباط با شیوه زندگی خاصی که کلام خدا به مسیحیان پیشنهاد میکنه و ما در مورد زندگی سرباز، شیوه زندگی سرباز و ورزشکار، اون تمثیلی که پولس رسول در دوم تیموتائی باب 2 ازش صحبت میکنه، کمی تفکر کردیم و دیدیم که چه حقایق روحانی زیبایی در این مورد وجود داشت که مستقیما به شاگردی ارتباط پیدا میکرد. خب در مورد شاگردی در راستای همین موضوع باز حقایق دیگه ای هست که میخوام کمی در موردش تفکر و تعمق بکنیم. شاگرد یعنی یادگیرنده، خود کلمه شاگرد یعنی یادگیرنده، ولی ما چه چیزی رو یاد میگیریم؟ ما زندگی کردن در پادشاه خدا رو یاد میگیریم. ما یاد میگیریم که در خلقت تازه که ما در مسیح خلقت تازه شدیم، حالا اون خلقت تازه چجوری باید زیست بکنیم و بعد یاد میگیریم چجوری باید شبیه عیسی مسیح زندگی بکنیم. شاگرد کسی است که از استادش عیسی مسیح یاد میگیره که چگونه باید زیست کنه. ما از عیسی چه چیزی رو یاد میگیریم؟ ارتباط با خدا رو و ارتباط با دیگران رو. عیسی در ارتباطی که با پدر داشت، رابطه عمیق و صمیمانه ای که او رو پدر میخوان، ما اول با نگاه کردن به عیسی یاد میگیریم با پدر چجوری میشه رابطه ایجاد کرد و وارد چه رابطه صمیمانه و عمیقی میتونیم با پدر بشیم و بعد با همدیگر، با انسانهای دیگر چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم. یعنی اون دو حکم اعظمی که مسیح روش تاکید میکنه، محبت به خدا و محبت به همسایه رو، ما با نگاه کردن به عیسی یاد میگیریم که شاگردانی هستیم که یاد میگیریم چجوری میشه خدا رو محبت کرد و چجوری میشه دیگران رو محبت کرد. ولی عزیزان بحث یادگیری بحث خیلی پیچیده است. ما آنچه را که میدانیم لزوما انجام نمیدیم. معمولا فاصله خیلی عمیقی بین دانسته های ما و رفتار ما وجود داره. در روانشناسی یادگیری تعریف خیلی جالب روانشناسی یادگیری برای یادگیری ارائه میکنن. میگن یادگیری آن چیزی است که باعث تغییر رفتار میشه. یعنی تا زمانی چیزی باعث تغییر رفتار در ما نشه، اون یادگیری محسوب نمیشه. یادگیری آن چیزی است که باعث تغییر رفتار در ما میشود. و ما به عنوان شاگردان مسیح به یک معنا داریم مرتب یاد میگیریم چگونه مثل مسیح زندگی کنیم، چگونه به عنوان فرزندان خدا شبیه مسیح باشیم، در خلقت تازه خدا زندگی کنیم. ولی چیزا زیادی رو میدونیم، ولی گاهی وقت میبینیم که بین این دانسته های ما و آنچه که زندگی واقعی و عملی ما هست یک شکاف بزرگ وجود داره، یک فاصله بزرگ وجود داره. خیلی عالی است ما هر یک شنبه موعظه عالی بشنویم، خیلی عالی است شما کتاب روحانی زیبا بخونید، خیلی عالی است مثلا نویمانان عزیز در دوره‌های نویمانان شاگردسازی شرکت می‌کنید، دوره‌های الهیاتی عالی رو دارید می‌گذرونید، فوق‌العاده است و عالی است. ولی ما ممکنه خیلی بدانیم حقایق روحانی و الهیاتی رو، در موردش خیلی تفکر کنیم، ولی ممکنه هیچ وقت این حقایق در زندگی ما نمودی پیدا نکنه، تجلی پیدا نکنه، در زندگی ما دیده نشه و ما عادت‌های رفتاری داشته باشیم، شخصیتی داشته باشیم که اساساً هیچ ربطی نداشته باشه به آن چیزایی که از کتاب مقدس بلد هستیم، از آنچه که به ما تعلیم داده شده میدانیم، ولی بین دانسته‌هامون و زندگیمون خیلی فاصله هست. و در این قسمت می‌خوام یه‌مقدار تفکر کنیم، در مورد این موضوع یه‌مقدار تفکر کنیم که انسان موجودی است که از عادت‌ها ساخته شده. انسان موجودی است که عمیقاً اسیر عادت‌هاش است. انسان موجودی است که در سالیان سال عادت‌های درش به وجود میاد و این عادت‌ها به راحتی از زندگی انسان بیرون نمی‌رن. و شاگردی مسیح به یک معنا، یعنی ما به عنوان انسان‌هایی که در خلقت سقوط کرده و جدا از مسیح سالیان سال در گناه و دنیا سقوط کرده عادت‌هایی رو داشتیم، حالا در پادشاه خدا چشمای ما باز میشه، خلقت تازه میشیم و شاگردسازی و فرایند شاگردی یعنی این که عادت‌های تازه جایگزین عادت‌های قدیمی بشن و این یک عمر یادگیری و زندگی می‌خواد. امروز می‌خوام یه خورده در مورد عادت صحبت کنم و یه خورده در مورد انضباط‌های روحانی و چقدر مهمه که ما به انضباط‌های روحانی اهمیت بدیم، چون بدون این انضباط‌های روحانی این عادت‌ها در زندگی ما نهادینه نمی‌شن، در زندگی ما شکل نمی‌گیرن، به شکل رفتاری در زندگی ما دیده نمی‌شن. شما کمابیش اکثرتون با گروه‌های اینه آشنایی دارید، گروه‌های اینه یا AA گروه های الکلی های گمنام و معتادین گمنام. در این گروه ها و عملکردشون، شیوه عملکردشون یک حکمت خیلی عمیق هست که ما خیلی میتونیم از اونها یاد بگیریم و به نظر من برای دروس شاگردسازی خیلی مفید هست. البته بنیانگذاران این جنبش کلن AA و بعد NA مسیحیان بودند، مسیحیان خیلی معتقدی که در واقع اصول کلام خدا رو به شکلی کاربردی کردن در بافتی که بعد کمک میکردن به اشخاصی که از اعتیاد وحشتناک به الکل و مواد مخدر بعد آزاد میشدن و سالیان سال با همه تقلاها و تلاشاشون نمیتونستن آزاد بشن. این عادت مصرف مواد اونها رو اسیر کرده بود، ولی اونها میان روشهایی رو به کار میگیرن، عادتهایی رو در این معتادین تقویت میکنن، پرورش میدن که این عادتها و یک شیوه زندگی جدید که شیوه زندگی است که مبتنی بر پاسخگویی است به یک راهنما، شیوه زندگی است که به معنای در پیش گرفتن یک شیوه زندگی است که فرد رو از اون مواد، چه از الکل چه از مواد مخدر، دور نگه داره، باعث میشه که فرد از مواد مخدر آزاد بشه. اونا خیلی عمیق درک میکنن چقدر عادت نقش نیرومندی در کنترل رفتار ما داره، چقدر عادت ها مهمند در شکلی به شخصیت ما. و یک معتاد وقتی 10 سال 20 سال 30 سال داره مرتب حالا چه مواد مخدر چه الکل مصرف میکنه، تمام زندگیش، روابطش، نوع نگاهش حتی به خودش بر اساس عادت‌هایی که سالها در اون نهادینه شده شکل میگیره. و وقتی میخواد از این مواد آزاد بشه، او چیزی جز یک سری عادت‌های تکرار شونده ای نیست که هر کاری میکنه از شر اونها راحت نمیشه. و در NA و AA تاکید این هست که باید عادت‌های جدید جایگزین عادت‌های قدیمی بشن و نیروی عادت رو اونها خیلی خوب درک کردن. یه گفته خیلی معروف هست، میگه اگر شما عمل رو بکارید عادت رو درو خواهید کرد، اگر عادت رو بکارید شخصیت رو درو خواهید کرد، و اگر شخصیت رو بکارید سرنوشت رو درو خواهید کرد. در واقع زندگی ما تشکیل شده از یک سری اعمالی که وقتی زیاد انجامشون میدیم تبدیل میشه به عادت‌های ما، و مجموعه این عادت‌ها نظامی رو تشکیل میدن که شخصیت ما میشه، و بالاخره این شخصیت ما است که در نهایت زندگی ما رو شکل میده و سرنوشت ما رو شکل میده. پس انسان موجودی است که عمیقاً عادت‌هایی که خیلی از اوقات نمیدونه از کجا میاد زندگی رو کنترل میکنه، و مخصوصا در دنیای معاصر و اونچه که در دنیای تجارت میگذره این حقیقت رو خیلی خوب فهمیده، و با بکارگیری از روش‌های مختلف ما بدون اینکه متوجه باشیم در ما عادت‌هایی رو جامعه مدرن شکل میده که حواسمون نیست، ولی این عادت‌ها میشه عادت‌هایی که درش زندگی میکنیم، شیوه زیست ما میشه، و بعد این شیوه زیست ما باعث میشه که اصلا بدون که متوجه بشیم اسیر یک سری قیود، یک سری رفتارهایی بشیم که خودمونم گاهی اوقات تعجب میکنیم. برای مثال مصرفگرایی، جامعه مصرفگرا، ما گاهی اوقات آگاهانه و ناآگاهانه مرتب داریم کارهایی رو انجام میدیم که بر ما میشه عادت. وقتی که تلویزیون رو روشن میکنیم خب تبلیغات شروع میشه، وقتی که میریم توی یوتیوب، میریم توی فیسبوک، تبلیغات همینجوری میاد در مورد لباس، در مورد خوراک، در مورد کفش، چیزهای مختلف. سریال رو نگاه میکنیم و بازیگری رو خیلی دوست داریم، داستانش رو خیلی دوست داریم، به شکل ناخودآگاه بدون اینکه متوجه باشیم اون نوشابه‌ای که اون شخصیت میخوره، اون لباسی که میپوشه، اون ماشینی که سوار میشه، همش برای ما مشوقی است به طرف اینکه ما هم اون لباس رو، اون ماشین رو، اون نوشابه رو مصرف بکنیم. و جامعه مصرفگرا در ما یک سری عادت‌هایی رو تقویت می‌کنه. وقتی میریم مرکز خرید یه دفعه می‌بینیم کفشی که دیروز مثلا 25 پوند بود الان شده مثلا 10 پوند، و بدونه که حتی به اون کفش نیاز داشته باشیم میگیم خب من امروز بخرم چون فردا دوباره ممکنه قیمتش بره بالا، شاید یه روزی نیاز بود. خلاص میریم و برمیگردیم به خونه و معمولا ماشینمون پر میشه از چیزایی که نیازی بهشون نداریم، ولی وسوسه خرید بیشتر باعث میشه که ما اون چیزها رو بخریم. و انسان مدرن مرتب داره عادت‌هایی درش به وجود میاد که تبدیلش میکنه به موجود مصرف‌گرا. جامعه مدرن خیلی خوب فهمیده که موجوداتی رو تربیت کنه که مرتب در حال پرورش یه سری عادت‌هایی درشون هست که اونها رو سوق میده به طرف مصرف بیشتر. یعنی یک مثال هست در اینکه بفهمیم چقدر عادت در زندگی انسان نقش داره و چطور جامعه معاصر از تبلیغات، از آموزش و پرورش، روزنامه و همه رسانه جمعی استفاده میکنه برای اینکه ما رو تبدیل کنه به موجودات مصرفگرا. و انسان معاصر از این موجود مصرفگرایی است که دیوانه‌وار مصرف میکنه، هر چقدر بیشتر مصرف میکنه حس خوبی داره. گاهی اوقات ما وقتی میریم جایی خرید میکنیم برمیگردیم سوپرمارکتی و یکی دو تا چیز بیشتر میخریم، احساس ناآرامی میکنیم که این چرا اینجوریه، چرا امروز مثل که کم خریدم، یه چیزمون مثل کمه. برای اینکه جامعه مصرفگرا انسان رو طوری تربیت میکنه که در مصرف بیشتر برای خودش معنا پیدا کنه، در مصرف بیشتر برای خودش ارزش پیدا کنه، اصلا هویتش رو در مصرف تعیین کنه. یا همین موبایل، موبایلی که از تقریبا 10-12 سال پیش، موبایل که بود البته قبل از اون، بیشتر منظورم گوشی‌های هوشمند هست، گوشی‌های هوشمندی که خب ما الان عادت کردیم به زندگی با گوشی‌های هوشمند، اونقدر برای ما گوشی‌های هوشمند حضورشون در زندگی مهم هست که اصلا بدون اونها زندگیمون نمیگذره. شما الان تصور بکنید همین در عین موعظه من به شما قول میدم حداقل 7-8 بار شما به موبایلتون یک نیم نگاهی میندازید. حالا شاید بگید قشنگ نیست، موقع موعظه است نگاه نکنم، ولی ما نیم ساعت یه بار، 20 دقیقه یه بار، 10 دقیقه یه بار حتما باید نگاه کنیم که آیا در واتساپ مسیج اومده، ایمیل ما چیزی اومده، فیسبوک چه خبر هست، خبر جدید چی هست. یعنی عادتی که الان اسیرش هستیم. چون اگه فقط یک روز حساب کنید که در طول 24 ساعت چند بار به موبایلتون نگاه میکنید، فکر میکنم هر 10 دقیقه یک بار شما یک بار یک نگاهی به موبایلتون، به گوشی هوشمندتون میکنید و این عادت شده. عادتی که ما نرفتیم برنامه‌ریزی کنیم براش، نرفتیم براش فکر کنیم، بدون که متوجه باشیم یواش یواش افتادیم تو دام این عادت. یک وسیله‌ای به اسم گوشی هوشمند زندگی ما داره کنترل میکنه، بدون که حواسمون باشه مرتب ما هر لحظه بهش وابسته هستیم. میخوام زنگ بزنیم به نفر، میخوام هواشناسی ببینیم چه خبره، میخوام خریدی بکنیم. خوبه، من نمیخوام میگم چیز بدیه، دارم در مورد نقش عادت و قدرت عادت در شکلی به شخصیت انسان دارم تاکید میکنم. و این بحث عادت پس موضوعی است که انسان رو میسازه. ما موجوداتی هستیم که عادت ها شخصیت ما رو شکل میدن و متوجه موضوع باشیم که انسان موجودی است که عوامل مختلف میتونن دست به دست هم بدن و یک شیوه زندگی رو به او تحمیل کنن، شیوه زیستی رو در او شکل بدن که نتیجه این عادت هاست. حالا بحثی که چند هفته پیش در مورد شیوه زندگی سرباز و شیوه زندگی ورزشکار داشتیم، در واقع یه سری عادت ها بود که یک سرباز اونقدر اینو تمرین میکرد تبدیل میشد به یک سرباز، اونقدر چیز رو تمرین میکرد تبدیل میشد به یک ورزشکار. حالا باز برگردیم به موضوع شاگردی، همین توضیحاتی که دادم خدمتتون میخوام برگردم به موضوع شاگردی. خب ما به عنوان انسان‌هایی که در خلقت کهنه زندگی می‌کردیم یک سری عادت‌ها داریم و حالا در خلقت تازه در عیسی مسیح چشمان ما باز شده، یک رابطه تازه‌ای با پدر داریم، رو خدا هم روح القدس رو به ما داده، به اون مسیح زندگی تازه‌ای رو شروع کردیم. ولی باز هم وقتی که به زندگی خودمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بسیاری عادت‌ها در زندگی ما هست که از اون خلقت کهنه و تا عادت‌های جدیدی که بر اساس ارزش‌های پادشاهی خدا شکل گرفتن در ما نهادینه نشه، در ما شکل نگیره، اون عادت کهنه کنار نمیرن. و بسیاری از اوقات ما مسیحیان هنوز انسان‌هایی هستیم که بر اساس عادت‌های قدیمی زندگی می‌کنیم، هنوز بر اساس عادت‌هایی که بر اساس ارزش‌های کهنه دنیای سقوط کرده شکل گرفتن داریم زندگی می‌کنیم، هنوز اشخاصی هستیم که بدون که متوجه باشیم این عادت‌ها دارن زندگی ما رو شکل میدن، شخصیت ما رو شکل میدن. و اینجاست که در مورد توجه به عادت‌ها و جایگزین کردن عادت‌های مختلف می‌خوام کمی فکر کنیم. برای مثال در جمع، بحث گروه و جمع رو در نظر بگیریم. خب تو جمع مثلا می‌بینیم که یه نفر ترفیع گرفته، یه نفر پیشرفتی کرده، در به یک مقامی گذاشتنش، در کلیسای خدمتی بهش دادن. خب انسانیت کهنه، فرهنگ گذشته، آنچه که یاد گرفتیم اصلا تو فرهنگ ایرانی حساده. اولین حسی که در ما به وجود میاد چیه؟ حسادت. ای بابا این چرا رفت بالا، من چرا رفتم؟ حسادت یه چیزی که در مخصوصا فرنگیان متاسفانه بلای بسیار خانمان سوز است. خب در که کلام خدا میگه که محبت حسد ندارد. ما وقتی کسی پیشرفت میکنه به جای که حسادتمون بشه خوشحال باید بشیم. آیا خوشحال میشیم یا حسادت سراغ ما بیاد؟ یه لحظه خودتون رو شما تست کنید. عادت شما چیه؟ با شنیدن خبر ترفیع، پیشرفت، موفقیت یه نفر چه حسی عملتون دست میده؟ اون انسانیت کهنه، شیوه زیست گذشته، عادت‌های گذشته نتیجهش این است که طبیعتاً در ما این حالت حسد به وجود میاد، یه حالت ناراحتی که چرا اون، چرا نه من. ولی در خلقت تازه کلام خدا در مورد این موضوع صحبت میکنه که از شادی دیگران ما شادی کنیم، خوشحال باشیم با اونها که خوشحال هستن، رومیان باب 12، یا محبت حسد ندارد. این باید یک عادت قدیمی بره کنار، یک عادت جدیدی جاشو بگیره. و این نتیجه این است که اول من تشخیص بدم واکنش های من بر اساس یک سری عادت ها شکل گرفته، بعد این عادت بره کنار یک عادت جدید جاش بیاد. یا مثلا دیگه خدمتتون بیارم، تصور کنید که کسی بدی به شما میکنه، حرف بدی میزنه، به شما آسیبی میزنه. خب باز عادت رفتاری که سالا درش زیست کردیم و فرهنگ ما، عادت های ما به ما یاد دادن و الان هم اگر مواظب نباشیم نفس ما رو به اون سمت میبره، این است که خب بدی رو با بدی پاسخ بده، انتقام بگیر. ولی کلام خدا دوباره به ما یک راه دیگه میده، ببخش، بعدی رو با بعدی پاسخ ندید بلکه با نیکویی. عهد جدید چقدر روی موضوع تاکید میکنه. ولی ما پس بین دو تا عادت باید انتخاب کنیم. ولی این عادت جدید بخشیدن، بعدی رو با نیکویی پاسخ دادن، چیزی نیست که من فقط بدونم، آیاتشو خونده باشم، در دو تا موزه شنیده باشم و انجام بشه. این شیوه زندگی است که باید، عادتی است که باید برش زیست بکنم، باید اونقدر انجامش بدم که در من تبدیل عادتی بشه که جای عادت قبلی رو بگیره. یا یک مثال دیگه خدمتتون بیارم. فرض کنید که در جایی هستید و اشخاص مرتب شروع میکنن غیبت کردن، فحش میدن، ناسزا میگن. خب باز فحش و ناسزا در فرهنگ معاصر متاسفانه خیلی جای داره و ما ببینیم که متوجه باشیم یا شروع میکنیم غیبت کردن یا شروع میکنیم ناسزا گفتن و عادتهای زبانی، زبان هم همینجور میچرخه و باز همون عادت قبلی رو ادامه میدیم. ولی باز کلام خدا تاکید میکنه که هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، هر کلامی که میگویید باید به کسی فیضی برساند، باعث بنای کسی شود. خب عادت این که من زبان خودم رو چجوری به کار بگیرم مستلزم این که اول بدونم من در یک عادتی، در یک شیوه زندگی به سر میبرم، اون رو بعد بذارمش کنار که کلام خدا بهش میگه توبه، یعنی رهاش کنم و شیوه متفاوتی از به کار بردن زبان رو در پیش بگیرم که مطابق کلام خداست، که ناسزا درش نیست، غیبت درش نیست، بدگویی درش نیست، حسد درش نیست، بلکه من دارم با این شیوه بیانی اون چیزی رو انجام میدم که نتیجه زیستن در پادشاهی خداست. به عنوان خلقت تازه خدا این انتظار رو از من داره. کار ما پس خیلی سخته. ما مجموعی انبوه از عادت‌هایی داریم که از خلقت کهنه، از نفس ما و از زندگی در فرهنگ قدیمی اومده. بعد ما وارد پادشاهی خدا شدیم و هنوز این عادت‌ها با ما هست. به عنوان شاگردان مسیح ما هر روز باید این عادت‌های قدیمی رو بذاریم کنار و عادت‌های جدید رو اختیار کنیم. همونطور که خدمتتون گفتم عادت‌های قدیمی کنار نمی‌مینن مگر اینکه عادت جدیدی جایگزینشون بشه. شما نمی‌تونید همش با یک عادت کهنه بجنگید بدون اینکه چیزی جاش بگذارید. و شاگردی مسیح به یک معنا یعنی ما یاد می‌گیریم عادت‌های جدیدی رو که بر اساس ارزش‌های پادشاه خدا هست جایگزین عادت‌های قدیمی می‌کنیم. شاگردی یعنی من آنچه که مسیح از من می‌خواد در شرایط مختلف انجام بدم، اگر مسیح بود اون کار رو انجام داد، در شرایط جدید اون رو انجام بدم. و اگر ما این کار رو انجام ندیم پیوسته و پیوسته اسیر عادت‌های کهنه خواهیم بود. من زد آیه خدمتون بخونم عزیزان از رساله غلاطیان باب 5 آیه 25. پولس خیلی روی کلیسا زحمت کشیده بود، تعالیم عالی به این کلیسا داده بود، ولی آیه 5 باب 5 آیه 25 آیه عجیبیه، آیه خیلی کوتاست ولی به نظر من خیلی حقایق رو در مورد این کلیسا نشون میده. میگه خودپسند نباشیم، از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بدیم. خب آیه خیلی کوتاست. بعد از اون توضیحات قشنگی که پولس نموده به روح رفتار کردن، به جسد رفتار کردن میده و بعد یه دفعه وارد این بحث میشه که خودپسند نباشیم. پس کلیسایی بود که داشت خودپسندی وجود داشت، اینا هنوز خودپسند بودن و بعد ادامه میده از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بداریم. همدیگه به خشم می آوردن، حالا با رفتاراشون نمیدونم چه رفتاری بوده، و حسادت داشتن. خب این چه جامعه الهی است، این چه جامعه جدیدی است که افرادش تولد تازه دارن، خلقت تازه، آیا اینا واقعا ایماندار بودن، خلقت تازه داشتن؟ اگه داشتن پس خودپسند بودن، حسادت، به خشم بودن یکدیگر چی بود؟ بله قطعا اینا فرزندان خدا بودن، قطعا تولد تازه بودن، ولی انگار بلد نبودن با همدیگه چه جوری رفتار کنن. هنوز انگار اون عادت‌های کهنه در کلیسا وجود داشت و پولس مرتب باید به اینا یادآوری کنه. ببینید شما خلقت تازه هستید. در همین غلاطیان جای دیگه میگه بحث ختنه اصلا نیست، خلقت تازه است، شما در مسیح خلقت تازه باشید. اینا هنوز اسیر متاسفانه خودپسندی هستند. خب کلام خود میگه دیگران رو از خود بهتر بدانید. فیلیپیان باب 2 آیه 2 چی میگه؟ میگه هر کس دیگران از خودش بهتر بدونه، با فروتنی دیگران از خودمون بهتر بدونه. خب پادزهر این خودپسندی عادتیه در فرنگی که همش میگن آقا طوری رفتار کن همیشه خودتو بالا تاقچه بذار، همیشه بالاتر از دیگران باش. کلام خدا میاد یک ارزش دیگه ای رو میذاره، میگه دیگران از خود بهتر بدارید. ولی در اونجا خودپسندی بود، در اونجا حسادت بود، در اونجا به خشم آوردن یکدیگر بود، همدیگر به خشم می آوردن، حالا با ادا اطوارشون، با رفتار جاه طلبانشون و هر چیز دیگری. باز عادت هایی هست که باید تا در پادشاهی خدا ما عادت جدیدی جایگزینش نکنیم هنوز اون عادت ها در زندگی ما خواهد بود. و متاسفانه در زندگی خیلی از ما این وضعیت حاکم است. ما هنوز اسیر عادت های گذشته هستیم، میخوایم ازشون آزاد شیم، ولی آزاد شدن از اونها مستلزم چیزی است که در زندگی مسیح بهش میگیم انضباط‌های روحانی. اینکه ما مرتب هر روزه در کلام، در دعا، در تفکر، در پرستش، در مشارکت کلیسایی، در روزه و در انجام آیین‌ها وقت به حضور خدا بدیم. فقط انجام مستمر این فعالیت‌هاست که به تدریج در زندگی ما کیفیتی رو به وجود میاره که بهش میگیم شاگردانی که در خلقت تازه زندگی می‌کنن. عادت‌هایی رو در ما میپرورونه و شکل میده که عادت‌های یک شاگرد عیسی مسیح است. وگرنه اینکه من هر هفته موعظه بشنوم و برم خونه، هر هفته کتاب بخونم و زندگی رو بکنم، به هیچ عنوان عادت‌های جدید در من به وجود نمیاد. انضباط های روحانی کارشون این هست که اسمش روش انضباط. ما مرتب تحت یک رژیم هستیم، تحت یک شیوه زندگی هستیم، در تماس مستقیم با کلام خدا، در تماس مستقیم با حضور خدا و روح خدا در دعاها. بعضی عزیزان میگن که آقا ما در مسیحیت شریعت نداریم، راحتیم دیگه آقا جان. خیلی از اوقات عزیزان متاسفانه چون از زمینه اسلامی میان و در اونجا اون مراسم قیود و این فشارا بوده، گاهی اوقات گریزانن از این موضوعات و میگن که آقا ما که در مسیحیت شریعت نداریم. خب معنی گفته چیه؟ خب عزیزان بله، به یک معنا ما شریعت نداریم، ولی بله ما توسط انجام این کارها نجات پیدا نمی کنیم. نجات ما توسط کاری است که مسیح روی صلیب برای ما انجام داده و به فیض خداست. ولی وقتی که به فیض اون نجات پیدا کردیم، متوجه میشیم که خدا ما رو خوانده یک شخصیت متفاوت، یک شیوه زیست متفاوت و خلقت تازه باشیم که به شبهت عیسی مسیح در میاد. برای اینکه این در ما رخ بده، اتفاق بیفته، ما نیاز داریم تحت انضباطهایی زندگی کنیم که انجام تدریجی این انضباطها در ما یک شخصیتی به وجود میاره. یه سری اعمالن که منجر به عادت میشه، این عادتها جمع میشن تبدیل به شخصیت میشه، اون شخصیت میشه شخصیت شاگرد عیسی مسیح. و انضباط روحانی کارشون این هست که در دراز مدت ما هم آگاهانه و ناآگاهانه احساس میکنیم در ما داره یک سری ویژگی های شکل میگیره که این ویژگی های شاگرد عیسی مسیح هست، ویژگی های کسی است که شبیه عیسی مسیح هست. خود عیسی مسیح چقدر روی انجام این کارها تاکید میکنه، ولی برعکس اون چیزی که در گذشته شاید در مذهب قدیمی بود که ما به خاطر ترس و وحشت این کارو میکردیم، اگه این کارو نکنیم صاعقه میخوره تو سر ما، سوسک میشیم، خدا ما رو میزنه، نه ما این انضباط ها رو انجام میدیم نه از ترس، ما نجات رو داریم، در عیسی مسیح ما نجات پیدا کردیم، ولی به خاطر محبت و نه ترس ما داریم این انضباط ها رو انجام میدیم. محبت به عیسی مسیح، عشق به او و اینکه ما میخوام چون شبیه او بشیم این انضباط ها رو انجام میدیم. پس انگیزه ما ترس نیست، بلکه انگیزه ما محبت هست. و نکته دیگه این که وقتی همین چیزا رو انجام دادیم، تبدیل میشیم به فرزندان محبوب خدا که شبیه عیسی مسیح هستن، نه یک بنده مطیع. شاید در گذشته کسی که همین چیز رو انجام میشد تازه میشد یک بنده مطیع که همین احکام انجام میده. ما اینا رو انجام میدیم، این انضباط رو، برای اینکه فرزندان محبوب خدا هستیم و شبیه پسر یگانه او که عیسی مسیح میشیم. پس در انجام این انضباط ها، اگه این سوء تفاهم در ذهن ما هست که خب ای بابا باز که اسیر شریعت شد، نه اسیر شریعت نشدیم، ما با انجام این کارا نجات پیدا نمی کنیم، ما به خاطر محبت این انضباط رو انجام میدیم، عشقمون به عیسی مسیح و نه به خاطر ترس، و بالاخره نتیجهشو میبینیم. انجام این انضباط ها نتیجه شبیه شدن به عیسی مسیح، نتیجهش فرزندی است که شباهت داره به پسر یگان خدا، نه بنده ای که در عبودیت و بندگی و ترس داره این کارو انجام میده. و بدون این انضباط عزیز ما نمیتونیم شاگردان باشیم. بدون این انضباط ها عادت های کهنه کنار نمیرن، عادت های جدید در ما شکل نمیگیرن. بعضی عزیزان میگیم خب شما دعا کردید، میگه بله حالا فرصت میکنم وسط روز تو ماشین یه دعایی میکنم، کلام میخونی، حالا آخر شب اگه فرصت شده کلام میخونی. کلیسا چی؟ کلیسا خب روزای یک شنبه گاهی وقت کار دارم نمیتونم برم، همه چیزم اینجور ماسمالی میشه، فیض دیگه، خداوند منو نجات داده، فیضم هست، تمام شده. بله به یک معنا ما نجات رو داریم، ولی موضوع این هست که بدون این انضباط ها، بدون این شیوه زیست، و بعد از اینکه همینا رو انجام دادیم، اینا به ما فیض میده، به ما قدرت روحانی میده، یک ارتباطی داریم با خداوند که در این ارتباط قوت میابیم. و بعد وقتی که کلام رو من میخونم، میفهمم که خدا انتظار من این هست که در جمع چجوری رفتار کنم، سر کار چجوری رفتار کنم، در خانواده چجوری رفتار کنم، انجامش میدم. بعد یواش یواش در این تمرین ها هست که عادت هایی در من شکل میگیره که مجموع این عادت ها میشه شخصیت روحانی من. بدون وجود انضباط های روحانی عزیزان، بدون اینکه شما به شکل جدی انضباط روحانی رو در زندگیتون انجام بدید، به هیچ عنوان نمیتونید شاگرد عیسی مسیح بشید. میتونید باشید، ولی شاگردی که به هیچ شما شباهتی به استاد خودش نداره. بدون انجام این انضباط ها عادت های روحانی در شما شکل نخواهد گرفت. عادت هایی که اگر در زندگی شما شکل نگیرن، شما کماکان تحت تاثیر اون عادت های کهنه زندگی خواهید کرد. پولس اینجا دادش در اومده، میگه به همدیگر به خشم میارید، خودپسندید، حسادت دارید. چرا؟ اونا به عیسی مسیح ایمان داشتن، ولی اجازه نداده بودن روح خدا اونها رو تبدیل کنه. همون آیات بالاتر باب 5 پولس هم دیدیم صحبت میکنه که به روح زیست کنید، اعمال جسد رو بکشید. یعنی در واقع باز شیوه ای از زندگی که فرد درش داره تمرین میکنه که تحت حاکمیت روح زندگی کنه، تحت ارزش های پادشاه خدا زندگی کنه. و نکته که ما باید خیلی بهش اول توجه کنیم عزیزان، شما امروز موعظه رو میشنوید، هفته بعد میگید موعظه دیگر میشنوید، خدا رو شکر خیلی عالیه، بهترین موعظه دنیا رو بشنوید، ولی زندگی شما در طول هفته، زندگی شما در طول روز تحت انضباط‌های روحانی نباشه عزیزان، تغییر در شما اتفاق نخواهد افتاد. ذهن شما میشه پر از اطلاعات قشنگ و موعظه‌های قشنگ که میتونید بگید که عیسی مسیح 2000 سال پیش چجوری زندگی میکرد، ولی شاگردی به معنای نیست که عیسی مسیح 2000 سال پیش چجوری زندگی میکرد. شاگردی یعنی که من امروز به عنوان شاگرد مسیح در دنیا امروز چجوری مثل مسیح زندگی کنم. این معنی شاگردیه. شاگردی نیست که بگیم فلان آیه جاش کجاست، مسیح 2000 پیش چیکار میکرد. مسیح حالا به من میگه تو الان چیکار میکنی، تو شاهد من هستی، بس شبیه من باشی. و برای اینکه ما بتونیم شاهد مسیح باشیم، شبیه مسیح باشیم، کار بسیار دشواری داریم. باید از مجموعه این عادت‌ها آزاد بشیم. حالا این عادت‌های بخشش فرهنگی است. الان در جامعه غرب هم اگر ما هستیم، بدون که حواسمون باشه، عادت‌هایی داره زندگی ما رو شکل میده. عادت‌های زندگی مصرف‌گرایی. حواسمون نیست، یا عادت‌هایی که ما رو به طرف فردگرایی میبره. جامعه غرب جامعه فردگراست. چیزای منفی که داریم همش رو از فرهنگ گذشته‌مون نبردیم. همون جایی که الان مهاجرت کردیم، اگر حواسمون نباشه داره به ما باز چیزهایی رو میده، عادت‌هایی رو در ما داره شکل میده که منافات دارن، تضاد دارن با کلام خدا. و زندگی شاگرد یعنی تحت این انضباط ها اجازه بده روح خدا به اون نشون بده در چه قسمت از زندگیش نیاز به تغییر داره و بعد اینان عمل کنه، تغییر بده. و عیسی مسیح خودش روی اینکه آنچه را که او تعلیم داده بعد بهش عمل کرد خیلی تعالیم داره. گویا ما خیلی سریع از روی این تعالیم رد میشیم. مثلا در انجیل متی باب 7 اون آیات معروف که در پایان موعظه سرکوه است، موعظه سرکوه مسیح تموم میکنه، ولی بعد از پایان موعظه سرکوه همه اون تعالیم فوق العاده زیبا که به یک معنا قانون اساسی پادشاه خدا رو عیسی مسیح بیان میکنه، در آیه 22 عیسی مسیح چی میگه؟ نگاه بکنیم آیه 24. پس هر کی این سخنان رو بشنود و با آنها عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود رو بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بنا خانه زورآورد خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ. اما هر کی این سخن رو مرا بشنود با اون عمل نکند همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد بادها وزید بنا خانه زورآورد ویران شد و ویرانیش عظیم. شاگردی که درش شما با آنچه را که شنیدید عمل نکنید باعث ویرانی عظیم میشه. این چیزی که عیسی مسیح میگه بنده نمیگه ویرانی عظیم. اینجا کلمه ویرانی عظیم یه ذره کلمه ترسناکیه. ویرانیش عظیم. پس هر کی سخنان بشنود با آن عمل کند همچون مرد دانایی است. شنیدن و عمل کردن. ما در شنیدن کلام مسیح و عمل کردن بهش هست که تازه با چالش‌های واقعی زندگی شاگرد روبرو میشیم. شما در زندگی روزمره است وقتی میخواد ببخشید گیر میکنید. موقعی که حسودیتون میشه متوجه میشید آ چقدر گرفتاری دارید در ارتباط با پیشرفت دیگران. وقتی زبونتون رو باز میکنید فحش ناسزای کلام بعدی پیش میاد بیرون میاد متوجه میشید چقدر گرفتاری دارید. یعنی زندگی شاگردی در چالش‌های عملی هر روز است که خودشون نشون میده. برای همین تا شما بخواید عمل کنید گیر میکنید، سختتونه. اونجاست که بعد دوباره دعا کنید، اونجاست که بعد کلام بخونید، اونجاست که بعد کلیسا بیاد. کلیسا یعنی چی؟ ما وقتی هفته یه بار حالا داریم خدا رو شکر به این سمت ببینیم که به زودی همدیگر رو حضوری خواهیم دید تا دو سه هفته دیگه، هر هفته کلیسا اومدن یعنی چی؟ یعنی یک نظم، یک انضباط. یعنی من هر هفته با قوم خدا جمع میشم خدا رو بپرستم. پرستش هر هفته من با دیگران خدا رو میپرستم همونطور که به تنهایی هر روز خدا رو میپرستم. آیین‌ها، انجام آیین‌ها باز داره در من یک عادت‌هایی رو به وجود میاره، عادت‌هایی رو پرورش میده عزیزان. و خب بعضی کلیساها خیلی روی آیین‌ها تاکید دارن به درستی و چقدر انجام مرتب این آیین‌ها نقش داره در شکل دهی به شخصیت شاگرد، به شکل دهی به درک بعضی حقایق روحانی و بعد نهادینه شدنش در وجودشون. و گاهی اوقات ما پروتستان ها نسبت به آینا خیلی سرسری برخورد میکنیم، رهاش میکنیم، سریع از کنارش میگذریم. چقدر مهمه وقتی هر بار ما آینی رو انجام میدیم، آین عشای ربانی، آین تعمید و آین های دیگه کلیسایی، فکر ما متمرکز حقیقت روحانی میشه که به شکل نمادین اونجا هست و انجام منظم و مرتب آینا باز داره به روحانیت ما شکل میده، به شخصیت ما شکل میده. و شاگردی که مسیحی که در زندگیش آیین‌ها اون نقش محوری رو نداشته باشن متاسفانه نمیتونه این حقایق براش نهادینه بشه. و خیلی چیزای دیگه، خواندن کتابای روحانی، ولی همه اینها در واقع زمانی معنا پیدا میکنه که ما در زندگی روزمره اونها رو به کار میگیریم و در عمل بهش هست که تازه متوجه میشیم که با چه مسائلی روبرو هستیم. باز مورد دیگه ای خدمتتون بگم، در لوقا باب 11 آیه 27 و 28 وقتی مسیح اون تعالیم زیبا رو میگه، زنی بهش میگه خوشا بال زنی که تو را زایید و به تو شیر داد. و عیسی در پاسخ به او میگه خوشا بال آنان که کلام خدا رو میشنوند و آن را به جا میآورند. خوشا به حال کسانی که کلام خدا رو میشنوند و آن را به جا میآورند. ما کلام خدا رو میشنویم ولی به جا نمیآوریم. و به جا نیاوردن کلام خدا شاگردی نیست. باز در انجیل یوحنا باب 15 هم هست، باب 14 هم هست که مسیح تاکید میکنه که اگر کسی مرا دوست دارد، 14 23 24 اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم مرا دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. آن که مرا دوست نمی‌دارد کلام مرا نگاه نخواهد داشت. دوست داشتن مسیح یعنی نگاه داشتن کلام او، نگاه نداشتن کلام مسیح یعنی دوست نداشتن. اینجا خیلی مسیح خیلی واضح و صریح صحبت میکنه. اگر کسی مرا دوست بدارد کلام رو نگاه خواهد داشت. ما با نگاه داشتن کلام هست که اجازه میدیم روح خدا در ما کار کنه و صفات و فضایل و ویژگی های شاگرد، کسی که شبیه مسیح است، در ما شکل بگیره. ولی اگر با اینا کاری نداریم و تحت انضباط های روحانی زندگی میکنیم، انضباط ها و تعهد به این که ما کلام خدا رو انجام بدیم در زندگی، کار سختی است، چالشه. هر روز شما با چالش های جور و جور روبرو میشید، ولی بدون این اصلا شاگردی معنی نداره. بدون این شخصیت مسیح در شما شکل میگیره. با یک مثال موعظه رو تمام میکنم عزیزان. تصور کنید فردی سالیان سال، شاید این مثالی میخواد کمک کنه موضوع رو بهتر بفهمید. فردی سالیان سال سیگار کشیده و مشروب خورده، کبدش خراب شده، بعد ورزش نکرده، غذاهای چرب خورده، خلاصه شیوه از زندگی که در نهایت قلب و دچار مشکل جدی میشه و در نهایت دکتر رو میگن این قلب دیگه برای شما قلب نمیشه و عمل پیوند بعد انجام بدیم، مثلا نمیشه عملش کرد. این فرد رو میارن بیمارستان، یک قلب جدیدی رو به زحمت پیدا میکنه، بو پیوند میزنه. حالا قلب جدیدی داره و زندگی جدیدی رو پیدا کرده، حیات تازه پیدا کرده، به عبارتی از مرگ نجات پیدا کرده و زندگی جدیدی رو شروع کرده. ولی اگر این فرد دوباره همون زندگی رو که قبلا داشت در پیش بگیره، همون عادت‌ها، این شخص فردی است که اصیل همون عادت‌هاست. اگه دوباره شروع کنه سیگار کشیدن، غذاهای چرب و ناسالم خوردن، ورزش نکردن و یک شیوه زندگی ناسالم رو در پیش گرفتن، بعد از 10 سال 20 سال حالا بعد از یه مدت دوباره اون قلب دچار مشکل جدی میشه و دوباره کار نمی‌کنه. در واقع اون قلب جدید اگر بخواد قلب سالمی باشه، بعد شیوه زیست جدید اون فرد در پیش بگیره. حالا عیسی مسیح به ما قلب جدید داد، یک حیات تازه داد، یک زندگی تازه داد. اگر ما دوباره با همون شیوه زیست گذشته ادامه بدیم، بعد از مدتی دوباره قلب ما همون بلایی سرش میاد که قبلا سرش اومده بود. خدا ما قلب جدید داده، ولی برای اینکه این حیات تازه بتونه تر و تازه باقی بمونه، ما باید شیوه زیست جدید رو در پیش بگیریم. این فردی که قلب جدید داره، بعد شیوه غذا خوردنش عوض کنه، بعد ورزش بکنه، بعد خوابش مواظب باشه، همه چیزهایی که زندگی فرد رو تشکیل میدن. سیگار کشیدن رو باید بذار کنار. اگه بگه خب حالا که من قلب جدید دارم پس دوباره هر جور راحت هم میتونم زندگی کنم، نه، اون قلب جدید داره، یعنی اون یک زندگی تازه داده شده، ولی در پیش گرفتن شیوه زندگی گذشته دوباره همون بلا رو سرش میاره و دوباره او کارش به بیمارستان میکشه و ممکن اصلا دیگه این بار نتونه قلب جدیدی داشته باشه. عیسی مسیح به ما قلب جدیدی داده، زندگی تازه‌ای داده، حیات جدیدی داده و ما باید شیوه زندگی جدیدی رو در پیش بگیریم که این قلب سالم بمونه. شیوه زندگی جدید، زندگی در خلقت تازه است. شیوه زندگی جدید حیات شاگردی است و برای داشتن حیات شاگردی ما باید انضباط‌های روحانی رو جدی بگیریم. این انضباط‌هاست که به شخصیت ما شکل میدن، این انضباط‌هاست که در ما عادت‌هایی رو به وجود میارن که مجموع این عادت‌ها شخصیت شاگردی ما رو وجود میاره. انجام این انضباط‌ها و تعهد جدی در اینکه در زندگی هر روزه، در زندگی عملی ما شاگردان مسیح باشیم و با چالش‌های مختلف روبرو بشیم و حاضر باشیم بها بدیم، ما رو تبدیل به شاگردان مسیح می‌کنه. در غیر این صورت فقط ما شنوندگان کلام خواهیم بود و همونطور که مسیح گفت، کسی که کلام رو بشنود و بهش عمل نکند فرد نادانی است که خانه خود رو بر شن بنا کرد و هیچ اتفاق در ما نمی‌افته. ما دوباره همون انسان خواهیم بود که عادت‌های کهنه با ما هست، برخورد ما با دیگران، حرف زدنمون، همه چیز ما دوباره مجموع از این عادت‌هاست. و درست ممکنه که ارتباطی با خدا داریم، ولی اگر این ارتباط با خدا هم در اون انضباط روحانی در یک چارچوبی نباشه، چارچوب منظور امکان بهره‌مندی بیشتر از قوت خداست، امکان بهره‌مندی از حیات وافر الهی است. وقتی ما میگیم وقت میذاریم در حضور خدا، ما بعد برنامه دعا داشته باشیم، صبح زود یا شب، هر روز وقتی رو من در حضور خدا به دعا اختصاص میدم، وقتی رو به کلام اختصاص میدم. خب این یعنی چی؟ یعنی دارم من خودم در معرض عمل خدا قرار میدم، حیات الهی اجازه میدم در من جاری بشه، اجازه میدم که خدا با قلبم حرف بزنه، با فکرم حرف بزنه، اجازه میدم روح خدا من رو تبدیل بکنه. این انضباطی که من هر روز در حضور خدا زانو میزنم و وقت میگذرونم، فرصتی است برای اینکه امکان تبدیل شدن رو به خدا دارم میدم. قوت خدا رو دریافت میکنم که بتونم با چالش های شاگردی که هر روز باش رو هستم با این قوت ها برم جلو، که بدون این قوتی که در حضور خدا میابم نمیتونم اینو داشته باشم. بعضی از اونها در مورد دعا مشکل دارن، دعا نمیکنن، یه خب ما مسیح ما رو دوست داریم، ما مسیح دوست داریم، تمام شد، خدا رو شکر، آمین، شکی نیست، نجات هم دارید، ولی قوتی رو که باید باهاش هر روز با چالش های زندگی روزمره با آدم ها روبرو بشید از کجا میارید قوت شما؟ از کجا متوجه میشید در طول روز اشتباهی کردید یا نه؟ شب من در حضور خود یه دفعه خود چیزی به ذهنم میاره که این حرف رو نباید میزدم، این کار رو نباید میکردم. اگر در حضور خدا نباشم من نمیتونم از اون توبه کنم و از روح خدا بخوام که خداوند به من کمک کن که به جای این رفتار این رفتار رو داشته باشم. در حضور خداست که ما متوجه وضعیت خودمون میشیم و شیوه زندگی خودمون رو تست میکنیم و بعد دوباره خودمون رو در اون مسیری قرار میدیم که شیوه زندگی مبتنی بر شاگردی است، شیوه زندگی مبتنی بر اطاعت است، کلام خداست و عمل کردن است. پس انضباط‌های روحانی رو جدی بگیریم، اسیر عادت‌های گذشته نباشیم و در حضور خدا و در زندگی کردن در انضباط روحانی اجازه بدیم عادت‌های جدید در ما شکل بگیرن که به یک معنا اسم این عادت‌ها شیوه زیست در پادشاهی خداست، شاگردی مسیح است. خداوند شما رو برکت بده.